جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما، وقتتون بخیر آقای فلسفی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی آقای تشکر و همینطور همه شنوندگان عزیز این برنامه در این روز جمعه سلام و خدا قوت.
درود بر شما آقای فلسفی عزیز. آقای دکتر، من از کجا شروع بکنم؟ از آلودگی هوا بگم، ترافیک و ازدحام خودروها بگم، کمبود فضای سبز بگم، از بحران پسمان بگم، از کجا؟ از کاهش منابع آبی تهران بگم یا فرونشست زمین؟ از کجا شروع کنیم؟
از هیچ کدومش نفرمایید.
از هیچ کدومش نگم چرا؟ ای وای خدا.
برای اینکه محیط زیست ما قطعاً دارای ویژگی‌های مثبتی هم هست که میشه از اونها هم سخن گفت، البته چالش ها و مسائل و مشکلات هم زیاده.
بله.
اما به نظر من مسائل زیست محیطی قابل حل. جناب آقای تشکر، من اگر اجازه بدید یک سری مواردی رو که تا به حال انجام شده و ظرفیت هایی که وجود داره برای اینکه ما بتونیم مشکلات رو در اون چارچوب حل بکنیم خدمتتون
بفرمایید. خواهش میکنم، میشنوم.
عرض کنم ببینید، ما در بعد اصلاح قوانین و تدوین قوانین محیط زیستی در مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی انجام دادیم تا به حال. یعنی کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین قانون مهم در حوزه محیط زیست داشته که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که از جمله این قوانین میشه مثلا به قانون هوای پاک، قانون حفاظت و احیاء تالاب‌ها و قانون حفاظت از خاک اشاره کرد. اینها در گذشته نبوده و این نشون میده که بالاخره برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود کیفیت محیط زیست داره فکر میشه در کشور و داره برنامه ریزی میشه و این خب کمک خوبی است. یعنی قبل از هر چیز ما نیاز به ریل‌گذاری داشتیم و داریم، در بعضی از زمینه‌ها هم کمبود داریم، باید براش برنامه ریزی بشه. اما به هر حال قانون وجود داره، همین قانون هوای پاک، حدود 17-18 دستگاه در اون دخیل هستن، باید مشارکت داشته باشن، نقش خودشون رو ایفا بکنن، که البته در صورتی که کم و کاستی هم وجود داشته باشه ما آقایون رو صدا میکنیم از دستگاه های مرتبط و میان مجلس و باید پاسخگو باشن در کمیسیون ما و به نمایندگان ملت. اما در بود مثلا کاهش آلودگی هوا که خیلی شما نگرانش هستید، خب ما تهران البته وضعیت
شما نیستید آقای دکتر، فقط من نگرانم.
منم نگرانم ولی میخوام بگم مردم نباید نگران بشن چون قابل حل این مشکلات. اگر ما مدام بگیم آلودگی هوا داریم، خب داریم دیگه، آلودگی هوا هست، اما کاهش آلودگی هوا راهکار نداره.
من
میگم بعضی از کشورهای بزرگ در واقع پایتخت‌های بزرگ در دنیا که مشکل آلودگی هوا داشتن این مشکل رو حل کردن.
ببین الان مثلا دارم میگم در مکزیکو سیتی حل شده، در روم حل شده، در میلان حل شده، در لندن حل شده، در استانبول حل شده،
در توکیو حل شده.
بله بله.
و در تهران هم قابل حله. مثلا اگر ما سرب رو از بنزین حذف بکنیم که این اقدام در کشور ما انجام شده و بالاخره بنزین با کیفیت تر هم داره تولید میشه و میتونیم تولید کنیم، و این حال بهبود کیفیت سوخت میتونه در واقع مؤثر باشه در کاهش آلودگی هوا، که در گذشته هم این کار انجام شده، الان هم داره انجام میگیره. به نظر من قابل استفاده است این روش و تعداد روزهای پاک و سالم در تهران نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. این خودش یک در واقع عاملی است که نشون میده مثلا آلودگی هوا رو میشه کنترل کرد. منتها مردم هم باید مشارکت بکنن، خود ما مردم باید دقت بکنیم ماشین های سواری خودمون رو کمتر بیاریم داخل خیابون. شما خودتون شاهدید، هر روز میبینید 95% ماشین های مردم خوب ما تک سرنشین است. آقای تشکر،
بله،
در این تهران بزرگ
قبول دارم.
واقعا چرا ما خودمون به فکر خودمون نیستیم؟ چرا کمک نمی کنیم؟ چرا ماشین ها رو میاریم توی این خیابون، بنزین می سوزونیم و این هوای بالاخره آلوده رو آلوده تر می کنیم؟ خب. اگه واقعا کمک کنیم، یک روز مثلا هوای پاک داریم در سال،
بله،
ولی ما هر روز رو برای خودمون روز هوای پاک قلمداد بکنیم، این بله. یک نکته. در بحث مدیریت منابع آبی ما خب ما بحران آب داریم در کشور، ناترازی آب داریم در کشور.
ببخشید اسخای من آقای دکتر، اسخای
من شما هر جا فکر
میکنید ببخشید من نکته چون داشتید عبور میکردید به سمت آب و اینها، من اینو بگم. شما میفرمایید مردم همیشه همراه بودن، در مقاطع مختلف هم همراه بودن، همین داستان تر ترافیک، محدوده آلایندگی شهر تهران که نمیتونن وارد بشن با خودرو، روسای زوج، فرد، همه اینها بوده. اما در این حال به این نکته هم توجه بکنیم دیگه، یعنی از این فضا هم عبور نکنیم آقای دکتر فلسفی عزیز، که اگر ما اس بردیم از کشورهای مختلف، از شهرهای آلوده دنیا که حل شده، شما ببینید سیستم حمل و نقل عمومیشون واقعا روش کار کردن. ما خیلی از اتوبوس‌های شرکت واحد تهران همچنان آلاینده است، یعنی میزان گوگردی که الان در گازوئیل این اتوبوس‌ها وجود داره، آلایندگیش ما به ازای هر کیلومتر فکر میکنم حداقل 250-300 گرم آلودگی ایجاد میکنه. یا از طرفی ما بالاخره در طرح توسعه مترو تو این چند سال اخیر رشد خیلی خوبی رو داشتیم، اما نگاه بکنید آیا این مترو، این در حقیقت حمل و نقل عمومی پاک و سبز برای این هم از جمعیت تهران کفایت میکنه؟ قاعدتا با تلاش بیشتری بکن. یعنی من الان از خونه که خارج میشم چند متر بعدش، 200 متر، 300 متر، 500 متر، 1 کیلومتر بعدش میرسم به اولین ایستگاه اتوبوس یا مترو؟ قطعا اینطور نیست. یعنی اینا رو هم ببینیم ما لطفا.
بله نه کاملا درسته. عملیات اجرایی برای توسعه این فعالیت ها باید یه مقدار سرعت بیشتری پیدا بکنه، چون مسئله وجود داره. باید حتما ما سرعت کار رو ببریم بالا.
بله.
یعنی تعداد خطوط متروی ما باید روز به روز بیشتر، یعنی حالا روز به روز، سال به سال باید بیشتر بشه. حداقل سالی یه خط مترو باید اضافه کنیم، یا بالاخره هر دو سال یه خط مترو باید اضافه بشه.
درود بر شما.
برای اینکه این مسئله کوچکی نیست، باید با سرعت بیشتر کار رو پیش ببریم. برقی کردن البته ماشین ها، تاکسی ها و اتوبوس ها به نظرم یه راه حلی است که شهرداری تهران داره دنبال میکنه.
شهرداری گفتید
باید با سرعت بیشتر اتفاق بیفته.
شهرداری گفتید، از اون طرف هم میگن آقا پول نداریم، یعنی بودجه.
خب بالاخره پول نداره.
به هر حال دیگه گفته میشه آقا بالاخره همه این داستان ها برای داستان بالاخره توسعه مترو، توسعه حمل و نقل عمومی همیشه از کمبودها گفته میشه، هرچند که ما امروز هم به دنبال این بودیم. خیلی دوستان ما خیلی تلاش کردن که یکی از اعضای حداقل کمیسیون حمل و نقل شهرداری یا محیط زیست شهرداری هم شورای شهر عذرخواهی میکنم بیاد رو خط تلفنی برنامه و در کنار شما صحبت بکنم. عذرخواهی میکنم وسط حرفتون اومدم.
نه امیدوار هستیم حالا در بودجه 404 شهرداری تهران و شهرداری شهرستانهای تهران مثل اسلامشهر، عرض کنم شهر ری، پردیس، اینها هم کمک بکنن و یه مقدار فعالتر بودجه رو ما باید تقویت بکنیم در این موضوع حمل و نقل و تردد شهری. ما هم تو مجلس هم ما هر کمکی از دستمون برمیاد انجام میدیم
که
این مسئله زودتر بشه. حالا بالاخره پول میخواد. بله هر کیلومتر مترو حدود 1,000 میلیارد تومان در واقع نیاز به بودجه داره و اعتبار میخواد.
بله.
ولی بالاخره وقتی این اولویت رو ما جزء اولویت‌های بالا در نظر بگیریم، پول بیشتری هم باید درش پیش بینی بکنیم و طی مدت مشخصی تمام بشه، این مشکل حل بشه. اگه بخواد ادامه پیدا ممکنه 20 سال دیگه هم ما بخوایم پول خرج بکنیم، هزینه کنیم و کار تمام نشه. ولی بالاخره باید یه جای کار رو تمام کنیم.
احسن.
در بحث مدیریت منابع آبی داشتم عرض می‌کردم.
بله،
با توجه به بحران‌های آب که بالاخره تو کشور وجود داره، یه سری اقدامات خوبی برای مدیریت منابع آبی و اصلاح الگوی کشت در کشور انجام شده. البته من فکر می‌کنم محدودیت‌هایی که برای بخش کشاورزی بعضن ایجاد شده و کشاورزان عزیز ما مثلا تو بحث ناترازی انرژی و برق در اولویت قرار گرفته، قطع چاه‌های آبشون، اینها اینا باید واقعا توسط وزارت نیرو یه مقدار بخش کشاورزی مستثنا بشه. ولی در بخش‌های دیگه تو بحث مدیریت منابع آبی ما نسبتا داریم برنامه‌های خوبی رو پیاده می‌کنیم و به نظر من میتونه بهتر هم بشه. توسعه برنامه‌های احیای تالاب‌ها هم بر اساس همون قانونی که خدمتتون عرض کردم، واقعا یکی از چالش‌های زیست محیطی ما همین تالاب‌هاست.
یعنی وقتی اسم تالاب‌ها رو که میارید یاد طالاب انزلی میفتم، پریشان، طالاب هورالعظیم، بختگان، طالاب شادگان، بله، طالاب گاوخونی، هامون، این طالاب ها بالاخره احیا این طالاب ها، اصلا محیط زیست اطراف این طالاب ها و منطقه هم با خوش شدن اینها به هم ریخته آقای دکتر فلسفی.
دقیقاً، اصلا اکوسیستم به هم میریزه، زیست بوم به هم میریزه و دولت ها باید برنامه های ویژه‌ای برای این موضوع داشته باشن. امیدواریم دولت 14 هم هم در بودجه امسال هم در برنامه هفتم بالاخره پیش بینی هایی شده این رو با جدی یه سری اقدامات کوتاه مدت نیاز داره این موضوع، یه سری اقدامات بلند مدت نیاز داره که باید بهش پرداخته بشه. بحث بعد هم افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی است. جناب آقای تشکر، همین کار خوبی که شما دارید میکنید، برنامه هایی رو اختصاص میدید از نظر از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم میرسونید. در این حال هم دولت هم سازمان محیط زیست به یه تعبیری بایستی تلاش بکنن آگاهی های عمومی در مورد مسائل زیست محیطی رو بالا ببرن، یعنی باید سرمایه گذاری بشه، باید اصلا ما یک شبکه ویژه‌ای برای فرهنگ سازی در موضوع محیط زیست داشته باشیم. حالا شبکه تهران یا شبکه پنج سیما چقدر میتونه راجع به محیط زیست صحبت کنه، یا رادیو مثلا، همین ما شبکه اختصاصی به موضوع داشته باشیم، شب و روز راجع به مباحث زیست محیطی اطلاع رسانی بکنه، نقش مردم رو گوشزد بکنه، همین آوردن ماشین ها نمیدونم، یعنی نیاوردن ماشین ها، استفاده از وسایل نقلیه پاک، استفاده از وسایل نقلیه برقی، دوچرخه، اسکوتر، اینا الان تو دنیا مرسوم شده و باید فرهنگ سازی بشه و اینکه بالاخره تو کشور ما بعضی از اینا میاد و میشه باید آسیب شناسی بشه. نکته دیگر هم توسعه دیپلماسی محیط زیست هست. باز ما در مجلس انواع معاهدات زیست محیطی رو داریم بررسی میکنیم، به تصویب میرسونیم، قانونن بر اساس قانون اساسی مجلس مرجع تصویب این معاهدات بین المللی زیست محیطی است. در بعضی از کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی کشور ما شرکت کرده، عضو هست و داره تلاش میشه تا با کشورهای دیگه در زمینه حفاظت از محیط زیست همکاری بکنیم. این تعاملات هم طبیعتاً میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت
کشور خودمون. سپاسگزارم. حالا با توجه به اینکه بودجه سال آینده کشور هم اخیراً توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، امیدوار هستم که به این موضوعاتی هم که شما اشاره کردید در خود کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست هم بهش توجه بیشتری بشه و اگر لازمه حتی مثلا ردیف بودجهش، حالا اگر لازم هست افزایش هم پیدا بکنه، میزان بودجه اختصاصی به مخصوص تالاب، چون اسم تالاب ها رو آوردم و این برنامه خاص تهران هم هست، من به تالاب بندعلی خان هم اشاره بکنم که هلی. نزدیکی ورامینه، اونجا هم در خطر در حقیقت خشکی و تهدیدات زیست محیطی قرار گرفته آقای دکتر فلسفی عزیز.
بله، این رو هم فراموش نکنید. مواردی که مطرحه همین تالاب بندعلی خان هست در تهران، به قول شما در نزدیکی ورامین، که واقعا از تالاب‌های مهم زیست محیطی ماست، ارزش بالایی داره و به عنوان یک اکوسیستم آبی شناخته میشه که بایستی بخره این حفظ بشه و همیشه در تنوع زیستی کمک بکنه.
آره، خیلی وقت اونجا پرنده های مهاجر رو دیگه نمیبینیم آقای.
در گونه های گیاهی و جانوری بوده پرنده های مهاجر، بله، کم شده در این منطقه. پروژه های احیای تالاب و اینها بعضا اونجا اجرا شده ولی کافی نبوده و نیاز به سرمایه گذاری داره. اینا رو بایستی ما روش کار بکنیم. مثل هم همکاری بین المللی تعریف شده در گذشته که اینا هم یعنی موقت بوده، اما متخصصین محیط زیست خودمون بایستی بیان وسط میدون و کمک کنن این تالاب ها که واقعا ارزش زیست محیطی جهانی داره و به نوعی میتونه کمک بکنه به تقویت محیط زیست حفظ بشه.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی. وقتتون بخیر. خیلی متشکر. و سلام ما رو به سایر نمایندگان محترم تهران هم برسونید آقای دکتر.
حتما. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.